بسم الله الرحمن الرحیم. جلسات زیادی است که ما از اول بخش هفتم توضیح دادیم که پیغمبر فرمودن انا صراط الله المستقیم، بعدم سوره حمد و کامل خوندن پیغمبر اکرم، بعدم ما تفسیر سوره حمد و سوره اخلاص و سوره لیلة القدر رو سوره قدر رو خدمتتون تا اونجایی که شعورمون میرسید، که خیلی کم شعورمون میرسه، خدمت شما توضیح دادیم. بعد از اینکه حضرت سوره حمد رو خوندن و قال فیه نزلت و فیهم والله نزلت و لهم امت و ایاهم خصه، بعد از اینکه سوره حمد رو خوندن پیغمبر اکرم فرمودن که و قال، پیغمبر فرمود فیه نزلت، این سوره اهدنا الصراط المستقیم درباره من نازل شده، و فیهم والله نزلت، به خدا قسم درباره اهل بیت من نازل شده، و لهم امت، اگرم به اصطلاح درباره خاص اونها نازل نشده باشه، عمومیت آیه اونها رو شامل میشه، و ایاهم خصت، خصوصیت آیه فقط برای اوناست. اون فقط از کجا آوردم؟ از ایاهم، که ضمیر منفصل جلو افتاده، فعل بعد از ضمیر منفصل افتاده، و ایاهم خصت، و لهم امت و ایاهم خصت، عام آیه برای اونهاست و خاص آیه فقط برای اونهاست. نکته به اصطلاح مختصر و کوچکی میخواستم خدمتتون توضیح بدم. حقیقتش اینه که انسان وقتی که وارد عتبه تحقیق اهل بیت عصمت و طهارت در رابطه با قرآن میشه، اینقدر حقایق زیاد هست و حقایق عالی هست که آدم واقعا تعجب میکنه. عرض کنم خدمت شما که این که اهل بیت عصمت و طهارت به ما دستور دادن که با قرآن و حدیث تماس داشته باشید، من اینو به عینه به اندازه سر سوزنی در خودم دیدم. ما از سال تقریبا 47 که من از قم اومدم شروع کردم به فلسفه خوندن، تا همجوری دیگه کم و بیش میخوندیم تا سال 62 تا 67 دوباره رفتم قم بعد از تعطیل جلساتمون، باز فلسفه میخوندم. از اون موقعی که توسط استادمون رحمت الله علیه دست ما رو گرفت برد کنار دریای زلال و بی انتهای حدیث و روایت، از اون وقت تا حالا هرچه بیشتر تو احادیث غور میکنیم، حدیث میخونیم ولو نفهمیم، ظاهرش هم بفهمیم، میبینیم که اصلا حقایق غیر از ایناست که مردم عامی و عادی فکر میکنن، مخصوصا سنی ها، مخصوصا در اعماق قرآن کریم، در اعماق قرآن کریم حقیقت رو همونایی فهمیدن که تو روایات قول کردن. من تو این شبهای احیا چند دفعه اسم مرحوم فیض کاشانی رو بردم. فیض کاشانی در 4 قرن قبل که زندگی میکرده عالم بسیار بزرگی بوده، اسمش مولا محسن کاشانی است. اسم فیض رو، لقب فیض رو بهش ملا صدرا داده، چون داماد فیض بوده و چون خیلی به اصطلاح شاگردش بوده، خیلی باسواد بوده، بهش گفته فیض. یه شاگردی هم داشته اسمشو گذاشته فیاض، یه دخترشو به اون داده، یه دخترشو به این داده. و این فیض کاشانی با اینکه فیلسوف و عارف و شاگرد ملا صدراست، نسبت به روایات خیلی متعبد بوده و نسبت به اهل بیت. من غیر از استاد خودم و به اصطلاح اساتیدشون و مرحوم حاج میرزا محمد باقر ملکی میانجی که در قم بود، از شاگردای مرحوم میرزا بود، که میگفتش که وقتی استادمون به فیض که میرسید هیچی نمیگفت، با احترام یاد میکرد، یعنی به عنوانی که فیض فیلسوفه رد نمیکرد. اینا نسبت به فیض خیلی به اصطلاح احترام میذارن. علت اصلی احترامشونه که با اینکه فیلسوف خیلی بزرگی بوده، در تفسیرش عقاید فلسفی شد. تا اینجایی که من الان از سال 60 تا حالا 28 ساله که من با تفسیر فیض کار میکنم، یک جا مرحوم فیض نظریات فلسفی و عرفانی رو در تفسیر به کار نبرد، فقط از حدیث و روایت استفاده کرد. اینم خدمتتون عرض بکنم. باز یه پنجره دیگه هم تو پنجره باز کنم. همیشه استادای ما به ما یاد دادن که اگر از یه کسی استفاده کردی، منبع استفادت رو بگو، یعنی صاحب حق تو نام ببر. من در این باره مطالب تفسیر صافی از تفسیر علامه طباطبایی المیزان بسیار استفاده کردم. یعنی اینکه علامه طباطبایی از فیض بسیار استفاده کرده، بسیار در تفسیر خودش ازشون خیلی نقل میکنه و مطالبش رو خیلی استفاده میکنه و به اصطلاح گاهی فیض مثلا دو خط گفته، ایشون این دو خط رو مثلا 10 صفحه مطلب دربارش قلم فرسایی کرده، نوشته، توضیح داده. مرحوم فیض کاشانی این 12 مقدمه که بر کتابش داره جزء واقعا مطالب نادره. البته در قرن 12 و 11 که مجلسی میزیسته، چون به اصطلاح فضا باز بوده و علما میتونستن درباره حدیث بیشتر فعالیت کنن، که اینم شاهکار و فعالیت مرحوم مجلسی بوده و حکومت اون زمان و ایران و به اصطلاح یه کاری کرده بود که اینها خلاصه چون صفویه بودن دیگه، صفویه هم یه شیعه های خالصی بودن یه عدهشون، شیخ صفی الدین خودش که بنیانگذار این سلسله بوده به اصطلاح خودش عارف بوده، به اصطلاح علاقمند بوده، علوی بوده، علویه به معنای واقعی، اینا فضا ایجاد کردن که مرحوم مجلسی بتونه کار حدیثی بکنه. به دنبال مرحوم مجلسی شیخ عبدالله بهرانی، همین فیض کاشانی، ملا صدران در اون زمان بوده، عرض کنم خدمت سید هاشم بهرانی که تفسیر روایی داره، نور الثقلین که ابن جمعه است به اصطلاح، اینا همه مال اون زمان هستن و اینا خیلی فعالیت‌های روایی جالبی کردن، جمع‌های روایی خیلی خوبی داشتن. منتها فیض کاشانی خیلی نه که فیلسوفم بوده، خیلی باسواد بوده، ولو دخالت نداده نظریات فلسفیشو در حدیث، ولی فهمش خیلی بالا بوده، بدون اینکه تصرف کنه از روایات قسمت‌های بسیار حساس و جالب رو آورد. خدا رحمت کنه یه همشری داشتید شما که مفسر بود و منبر می‌داد به نام سید چبستری، پیرمردی بود که منبری بود، همش تفسیر می‌گفت. اواخر عمرش بود، یه دفعه در مسجد المصطفی چهارراه حسن آباد از خونه حاج آقا که اومدم ایشون اونجا بودن، همون موقع سال 60 بود به نظرم یا زودتر، گفتم که شما چه تفسیری رو توصیه میکنید؟ حالا اون موقع بود که من تازه تفسیر صافی رو خودم انتخاب کرده بودم درس میدادم، گفتم بهترین تفسیر و خلاصه ترین چیه؟ گفت تفسیر صافی. گفتم چرا بهترینه؟ گفت هم از معصوم نقل کرده رواییه و هم بسیار خلاصه کرده و مختصر. و باز یکی از شاهکارهای فیض کاشانی اینه که تمام متن خطاب قدیر شیعی رو از احتجاج توی جلدهای مختلفش نقل کرده، به طوری که اگه همه پازل کنیم یه بسیار خطاب قدیر کامل در میاد. یکی از شاهکارهاش هم اینه. ضمناً در جاهای مختلفی به مناسبت آیات مختلف نقل کرده. فیض کاشانی این 12 مقدمه که داره، تو این 12 مقدمه چند تا مطلب گفته. یکی این که تمام علوم قرآن پیش ائمه است. یکی این که قرآن هر کجا فضیلتی را اسمی بره، اون شاهنشیناش مال ائمه است. اینو روایت آورده و اثبات کرد. این خیلی مطلب مهمیه. اینو به این عنوان میگه که قطب رها و سنگ وسط آسیای قرآن کریم اهل بیت هستن، امیرالمؤمنین تا امام زمان علیه السلام، و اینو روایت میده. یکی اینو میگه که هر کجا از بدی صحبت شده در آیات قرآن دشمنان ائمه هستن، هر کجا از خوبی صحبت شده دوستان ائمه هستن. نمیدونم شب 23 تشریف داشتید، یعنی یه روایت رو اولین بار من میدیدم، این روایت رو که امام رضا علیه السلام در کتاب کافی است که فرمودن نحن اصل کل خیرن، ما ریشه همه خیرات هستیم. بعد میفرماید که و من فروعنا کل برن، هر نیکی و احسان جز شاخه های وجود ماست. بعد فرمودن فمن البر التوحید، یکی از اون خوبی ها و نیکی ها یگانه پرستی است. بعد و صلات و صیام و کظم الغیظ و چی و رعایت همسایه تمام خوبی ها. بعد فرمودن و عدونا اصل کل شر، دشمنان ما اصل تمام بدی ها هستند. و از فروع اونها غیبت، نمیمه، رباخاری، تمام اینا. خیلی روایت جالبی بود که شب 23 خوندم اول، بعد برای امام زمان علیه السلام. مرحوم فیض کاشانی تمام همشین بوده که ضمن اینکه تفسیر قرآن میگه، توی 12 بند مقدماتش در علوم قرآن صحبت کرده که من 11 تاشو ترجمه کردم، یکیشو ترجمه نکردم. خیلی عالی صحبت کرده. مثلا تفسیر به رأی رو معنا کرده، یعنی چی؟ که ما ترجمه کردیم توی همین 17 گفتار در علوم قرآنی آوردیم و گفته که ما روش تفسیری ائمه چی جوری بوده، اینو کمتر کسی آورده مطابق با روایات. که من روش تفسیری ائمه چی جوری بوده رو برای مرحوم آموزه باقر ملکی میانجی که خودشون مناهج الهدا تفسیر نوشتن، تفسیر روایی، اونا خیلی با تفسیر قرآن به قرآن به شدت مخالف بودن، به شدت میگفتن از که اصلا کسی که تفسیر قرآن به قرآن بکنه نمیدونم چیه فلان بهمانه. و روایاتی را داریم البته که مرحوم فیض هم آورده. ایشون هم که پرسیدم دیدم که حرفای مرحوم فیض رو رد نکرد. خلاصه اینو میخوام بگم که ما وقتی میگیم قرآن، در وسط این مغز قرآن امیرالمومنین علیه السلام جا گرفته. خلاصه شا. یعنی ما نمیشه که قرآن رو بگیریم امیرالمومنین علیه السلام همراهش نباشه. اینی که گفتن که شیعیان اهل بیت گرفتن قرآن رها کردن، سنی ها قرآن گرفتن اهل بیت رها کردن، هر دوش دروغه. نه سنی ها قرآن گرفتن نه شیعیان اهل بیت گرفتن. برای اینکه اگر کسی رو قرآن رو بگیره، قرآن بدون امیرالمومنین نیست. کسی هم که امیرالمومنین رو بگیره بدون قرآن نیست. بنابراین کسی که واقعا اهل بیت رو بگیره با قرآن، واقعا قرآن رو بگیره با اهل بیت. پیغمبر وقتی سوره حمد رو میخونن میفهمن فیه نزلت، درباره من نازل شده. چی درباره تو نازل شده؟ اینکه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یعنی صراط الذین انعمت علیهم پیغمبر. وقتی به اهل بیت میرسن میفرمان و فیهم والله نزلت، درباره اهل بیت قسم میخورن، تاکید بیشتری میکنن، چون وقتی راجع به خودشون میگن که این اهدنا الصراط المستقیم درباره منه، همه میپذیرن. ولی وقتی که میگن که درباره اهل بیت، چون اونها دشمن بودن ممکنه نپذیرن. حضرت با والله میگن و فیهم والله نزلت، به خدا قسم هم درباره منه هم درباره اوناست. یعنی صراط المستقیم منم و صراط المستقیم اونا هستن، که اینا رو ضمن روایات خود اینجا گفتیم. بعد میفرماد ولهم عمت، اگرم این سوره عمومی باشه شامل اینا میشه. یعنی وقتی میگم اهدنا الصراط المستقیم، اینها هم جزء صراط المستقیم هستن. و ایاهم خصت، اگه عام باشه شامل اینا میشه و فقط خصوصی اوناست. یعنی صراط المستقیمای درجه یک و تاپ و کامل اینها هستن. وقتی آدم روایات رو نگاه میکنه میبینه که خلاصه قرآن بر محور اینا میچرخه. این جمله رو یه بار خدمتتون عرض کردم، دوباره میگم، چون این محل بحث امروز. یعنی استدلال وهابی ها و روشنفکرای امروز اینه که قرآن مگه برای همه نازل نشده؟ پس وقتی که قرآن برای همه نازل شده، همه باید همه قرآن رو بفهمن، در حدی که میفهمن باید عمل کنن. بابا آیات قرآن خودش صریحا میگه که و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ذکر رو برای تو نازل کردیم، برای اینکه تو توضیح بدی، بیان کنی، روشن کنی برای مردم اونی که مال مردمه. یعنی یه قسمتی که مال مردمه تو باید توضیح بدی. یعنی قرآن مردم باید با توضیح پیغمبر باشه، با توضیح امام زمان باشه، با توضیح امیرالمومنین علیه السلام باشه. ما اینجور آیات در قرآن خیلی داریم. میخواستم خدمتتون اینو بگم که ضمن اینکه قرآن نوره، محکمات قرآن برای همه محکماته. قرآن هر کسی رو به اندازه‌ای که از ظاهرش میفهمه یه حرکتی میده. از این اتاق من این تشبیه رو کردم در یه جلسه‌ای که دوستانم هم همه بودن و صحبت قرآن بود که چی بگیم الفاظش رو رعایت کنیم. گفتم من اینجوری میگم، من میگم قرآن رو هر کسی که عربیشو میفهمه به اندازه یه قدم از این اتاق به اون اتاق حرکت میده. وقتی میگه اقیم الصلاة، یعنی اینجا پاشو برو اونجا که نماز بپاداری. منتها اونجا که میخوای نماز به پاداری چجوری باید نماز به پاداری، اینو باید اهل بیت بگن. این مسلمه. همین قرآن نوره، خوندنش نوره، داشتنش نوره، نگاه کردنش نوره، حفظ کردنش نوره. ولی اگه بخواهیم که برامون حجت باشه، حجت جمعیه است، یعنی قرآن با احادیث و فرمایشات اهل بیت برای ما حجت میشه به هزار دلیل. خلاصه عرضم اینه که نه قرآن از اهل بیت جدا میشه، نه اهل بیت از قرآن جدا میشن. و این روایت خیلی جالب بود که اون شب خوندم که علیم مع الحق و القرآن و القرآن و الحق مع علی، که علیم مع الحق و الحق مع القرآن هم دارم. میخوام بگم که به بچه هامون، مخصوصا بچه هایی که تازه وارد دانشگاه میشن، خیلی من دلم شور میزنه، به خاطر اینکه بچه های یه مرتبه از کیس دبیرستان که وارد دانشگاه میشن، از هر دبیرستان به هر دانشگاه، یه مرتبه یک فضای باز افکار فوق‌العاده براشون پیش میاد. اگر کسی نباشه که اینا رو جمع و جور بکنه، دکوراژه میشن و میرن. یعنی از به اصطلاح یا حالت سرگردانی پیدا میکنن، یا خودباخته میشن، یا اینکه به کلی عقایدشون برمیگرده. ما باید این به اصطلاح ریشه های اصلی و اوریجینال مذهب رو و تعلیمات ائمه رو یاد بگیریم، به بچه هامون تو خونه منتقل کنیم. این فادرس خطابه هایی که ما صحبت کردیم به خاطر اینه که پدرها در هفته دو شب تو منزل صحبت کنن و به اصطلاح این خطاب محور باشه، و این محوریت خطاب باعث بشه که بچه ها با جملات این آشنا بشن، که انشالله در هفته های آینده مطالب بیشتری رو خدمتتون عرضه خواهم داشت.